بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. داشتیم در دو طایفه از اخبار که در رابطه با کل و کافر نجسون در این قاعده مورد تمسک قرار گرفته، طایفه اولا که دلالت بر نجاست ذاتی کفار ام از اهل کتاب و غیره می کرد، طایفه دوم دلالت بر طهارت اهل کتاب می کنه. چهار روایت رو از طایفه داله بر طهارت مطرح کردیم که البته خدشاهایی وارد شد. روایت پنجم روایت حسنه کاهلی هست. ایشون میگوید که سئل الصادق علیه السلام و انا اندهو عن قوم مسلمین و حذرهم رجل مجوسی، که البته این روایت در طایفه اولا که دال بر طهارت بود مورد تمسک قرار گرفته بود، در این طایفه هم مورد تمسک قرار گرفته. کاهلی میگه که من محضر امام صادق علیه السلام بودم، سؤال شد از حضرت ان قومن، از کردن ابن رسول الله، یه قومی از مسلمین، طایفه از مسلمون ها هستن که و حضرهم رجل مجوسی، یه مرد مجوسی اومد در جلسه عمومی مسلمین. خب مثلا دارن غذا میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، خدمت شما عرض کنم یک مرد مجوسی داره رد میشه، ایدغونهو الى طعامهم، چکار کنن اینها؟ آیا ایشون رو دعوت بکنن به طعامشون؟ دارن غذا میخورن، بهشون بگن آقا بفرمایید تعارف بکنن، مثلا ایشونم گفت تعارف آمد نیامد داره، اومد نشست، چکار کنن؟ اصلا دعوت بکنن نکنن؟ اگر دعوت کردن اومد نشست چکار کنن؟ میتونن باشون با ایشون هم غذا بشن؟ قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود اما انا فلا ادغوه ولا اواکلوه، اما من نه، من او را دعوت نمی کنم باش هم غذا باشم، با هم غذا بخورم. خب از این ممکن استفاده بشه که پس به نوعی دلالت بر نجاست می کنه، ولی چه دایی داره که حضرتشون رو دعوت نکنه؟ اگر محظوری نداره، نجاست ذاتی ایشون نباشه، به هر جایشون دست بزنه خصوصا رطوبی باشه متنجس میشه، چرا حضرت دعوت نکنه؟ اسلام که دین ادب هست و این همه حسن معاشرت و آداب و معاشرت مورد تاکید ائمه معصومینه. این که امام فرمود من او را دعوت من باشم، من دعوت نمی کنم و با او هم قضا نمی شم، ممکن که بالاخره برداشت همینه که ایشون نجس هستین آقای مجوسی در نظر امام علیه السلام. بعد امام ادامه می فرماید بیانش رو، و اینی لأکره و ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم، و من کراهت دارم که چیزی را بر شما تحریم بکنم، چیزی که در شهرهای خودتون گرفتارش هستید، انجامش میدید. خب عرض کردم در این روایت قبلا بحث شد و گذشت. اینو بعضی ها خواستن به طاهر بودن مجوسی ها بهش استدلال بکنه، که حضرت فرمود من تحریم نمی کنم به شما چیزی را که گرفتارش هستی، پس حضرت تحریم نکنه. خب تحریم نجس نیستن دیگه، ولی قبلا هم گفتیم الان هم عرض میکنیم که نه، این روایت در نجس بودن اونها بیشتر ظهور داره تا طاهر بودنشون. ظاهر قضیه این است که حکم واقعی اینها نجاست هست، با اونها هم غذا نشدن هست، منتها به خاطر کثرت ابتلا و اینکه خیلی ها اینها را طاهر می دونند، حضرت نمی خواد اون حکم واقعی را بیان بکنه و خوف داره که اینها ضرر جانی و مالی گرفتاری پیدا بکنن، و لذا حضرت می فرماید من نمی خواهم اون حکمی را به شما بیان بکنم که به اصطلاح در شهرهاتون گرفتارش هستی، عملا مبتلا بهتون هست. این است که این بیشتر ظهور در نجاست اینها داره تا طهارت اینها. این هم یکی از اخبار بود که مورد بحث قرار گرفت. پس این هم دال بر طهارت اهل کتاب نیست، نمیتونه چنین ظهوری داشته باشه. از جمله روایاتی که استدلال شده بر طهارت اهل کتاب، روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست که در تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 362 حدیث 1497 باب ما لا یجوز الصلاة فیه، و همچنین حدیث 29. در وسائل الشیعه هم مرحوم شیخ الرعاملی در جلد 2 صفحه 1093 ابواب النجاسات باب 73 حدیث 1 این روایت هست. معاویه ابن عمار میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان سیاب صابریه یعملها المجوس و هم اخباز، از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم از پارچه ها و از لباس هایی که لباس های صابری به نوعی ظاهرا مجوسی ها این پارچه ها را، این لباس ها را می دوختن، و هم اخباز، در حالی که مجوسی ها خبیثند، مشرکند، و هم یشربون الخمر و النساء هم لا تلک الحال، خودشون شرب خمر میکنن و زناشون هم همینطوری هستند، مثل خودشون خبیثن، نهایانا شرب خمر میکنن. بالاخره اینا این سیاب و لباس و پارچه هایی که درست میکنن، سوال کردم البسها ولا اغسلها و اصلی فیها، آیا بپوشیم این لباس هایی که از اینا میخریم، بپوشیم و شستشو نکرده نماز درش بخونیم یا نه؟ قال نعم، حضرت فرمود باره اشکال نداره. قال معاویه فقطعت له قمیصا و خططته و فتلت ازرارا و رداءا من الصابری، میگه من از این پارچه ها بریدم، پیرهنی درست کردم و خطاطی کردم و خیاطی کردم و به اصطلاح ردایی و لنگی بریدم درست کردم من از صابری از همین پارچه ها ثم بغستو بها الیه فی یوم جمعتن حین ارتفع النهار. من این پارچه و این لباسی که برای حضرت آماده کرده بودم درست کرده بودم فرستادم همینها را به محضر حضرت در روز جمعه زمانی که دیگه نزدیک نماز ظهر بود، نماز جمعه بود. فکنه عرف ما اورید و کنه امام متوجه شد که من چه میخوام، میخوام ببینم که حضرت خودش بدون شستشو استفاده میکنه برای نماز اینا. فخرج بها الی الجمعه، با همین لباس دیدم حضرت بلا فاصله همون چیزایی که من بهش هدیه کرده بودم فرستاده بودم با همینها پوشیده و وارد نماز جمعه و نماز جماعت شد. پس معلوم میشه که عملا حضرت طاهر بودن این لباس ها رو که مجوسی ها درست کردن، بریدن، دوختن، اونایی که اهل شرب خمر نام هستن، حضرت هم در بیان حکم فرمود اشکال نداره، عملا هم من هدیه کردم دیدم پوشید و اومد به نماز. پس بنابراین دلالت بر طهارت اونها میکنه، دست اونها به چیزی بخوره نجس نیست. این استدلال رو از این روایت خواستم برداشت بکنن، ولی این روایت نمیتونه دلیل بر طهارت اونها باشه. مشابه همون روایت صحیحه ایست که ابراهیم ابن ابی محمود دوتا روایت داشت، در روایت دومی شبیه همین بود که دیگه بالاخره سوال جواب در رابطه با نجاست عرضیه است و این نجاست عرضیه مشکوکه، بلکه تا قبل از آنی که بالاخره نجس بشه مشکوکه که اصلا آیا این متنجس شده یا متنجس نشده. هم استصحاب محکوم به طهارت میکنه، هم کل شیء طاهر، قاعده طهارت کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، مشکل رو حل میکنه. ولذا از این باب حضرت حکم به طهارت این لباس ها کرد، ولذا هیچ گونه دلالت بر ما نحنفی که طهارت و نجاست ذاتی کفار و مجوس را این روایت دلالت نمی کنه. روایت هفتم صحیحه ابن سنان هست، باز روایات نوعا سندش صحیحه و حسنه و موثقه هستن. این روایت در باز تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی جلد دو صفحه 361 حدیث 1495، همچنین در باب ما لا یجوز الصلاة فی حدیث به اصطلاح 27، در استفسار شیخ طوسی هم جلد یک صفحه 392 حدیث 1497 باب الصلاة فی الثوب الذی یعار حدیث 1، در وسائل شیعه هم جلد 2 صفحه 1095 ابواب النجاسات باب 74 حدیث 1. در کتب اربعه یعنی در تهذیب و استبصار این روایت مطرح شده، مرحوم شیخ الراملی هم از همین کتاب ها در جلد دوم وسائل شیعه صفحه 1095 ابواب نجاسات باب 74 حدیث 1 این رو نقل میکنه. روایت اینه، ابن سنان میگه که سأل ابی، ابا عبدالله علیه السلام، پدر من پرسید از امام صادق علیه السلام و انا حاضر، در حالی که منم حضور داشتم در این جلسه، پدرم چه پرسید؟ پرسید که انی اویر و ذمیه صوبی و انا اعلم و انهو یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. عرض کرد که ابن رسول الله، من به یک زمی که نصرانی یعنی کتابی، حالا اهل کتاب هست چه نصرانی باشه چه یهودی باشه، من لباسم را به او آریه میدم. همسایه هست میاد آریه و امانت میخواد، البته و انا اعلمو و من میدونم که ایشون شروع به خمر میکنه، لحم خنزیر میخوره و میدم میبره، مثلا یه روز دو روزی هفته مهمانی دارن چه دارن استفاده میکنه. فیردوه علی، بعد این امانت رو برمیگردونه به من. حالا لباسی که مثلا یکی دو روزی هفته من دادم ایشون رفته و استفاده کرده پوشیده برگردونده، فاغسله قبل ان اصلی فیه، آیا این لباسی که آریه گرفته بود به من داد، در این لباس من بدون شستن میتونم نماز بخونم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه و لا تغسله من عجل ذلك، بله میتونی در این لباست نماز بخونی و به خاطر اینکه به این اهل کتاب دادی، اونم به قول خودت شرب خمرم میکنه، اکل لحم خنزیرم میکنه، نه از این جهت نیاز به شستشو نداره. چرا؟ برای اینکه شما در حال این لباس را به او آریه دادی که طاهر بود. الان شک داره آیا نجس شده یا نه، قل لا تنبوز الیقین بشک، استصحاب طهارت بکن. فإنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم یستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. بالاخره قاعده استصحاب همینه دیگه، شما در حالی به اون این لباس را دادید که یقینا طاهر بود، برده یک هفته‌ای در چند روز استفاده کرده، شک داری آیا طهارت متیقنه که بود زایل شده یا نه، لا تنبوز الیقین به شک. خب آیا این روایت میتونه دلیل بر طهارت اهل کتاب باشه؟ نه، اصلا از ما نهنفی خارج این روایت، برای اینکه سؤال این آقا در رابطه با نجاست عرضیه است، در موردی که شک داره لباسی که یقینا طاهر بود بهش دادم و ایشون اهل شرب خمر رو اکلشون لحم خنزیره، بالاخره نمیدونم این طهارت متیقنه ای که در لباس من بود زایل شده یا نه، لا تنگوز یقینا به شک، این ربطی به ما نهنفی نداره و این البته دلیل روشنی هم بر استصحاب میتونه باشه. پس بنابراین نوعاً این سوال جواب ها در رابطه با طهارت نجاست عرضیه است، ایشون که شرب خمر میکنه لحم خنزیر میخوره، آیا دستش ممکنه یک قطراتی از خمر یا مثلا از آب گوشتی که از گوشت خنزیر و خوک درست میکنن ترشح بکنه، یا دستش علارمی که مرتوب بوده خورده باشه، بالاخره خورده یا نخورده نمیدونیم، داتن گذل یقینه به شک. هشتمین روایت، بس این روایت هم که گفتیم دلالت بر به اصطلاح طهارت اهل کتاب نمیتونه بکنه، طهارت ذاتیش. از جمله روایاتی که بر طهارت اهل کتاب آورده شده، روایت زکریا ابن ابراهیم هست. متن روایت این است که میگوید که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت، به محضر امام صادق علیه السلام وارد شدم، عرض کردم یا ابن رسول الله اینی رجل من اهل الکتاب، من یک مردی از اهل کتاب بودم، رو یهودی بوده یا نصرانی بوده، ولی و اینی اسلمت و بقی اهلی کلهم علی النصرانیه، ولی تمام اهل و ایالم، برادرم، خواهرم، پدرم، خیش و تبارم همشون علن نصرانیه باقی هستن بر نصرانیت. و انا معهم فی بیت واحد لم افارقهم، من اونها با هم زندگی میکنم، ازشون جدا نشدم. فآکل من طعامهم، یا از طعام اونها بخورم، اونا اهل کتابن کافرن و من مسلمان شدم. فقال علیه السلام لی، امام علیه السلام به من فرمود یأکلون لحم الخنزیر، آیا اینا گوشت خوک و خنزیر میخورن؟ فقلت لا، عرض کردم نه گوشت خنزیر نمیخورن، ولکنهم یشربون الخمر، ما شرب خمر میکنن. فقال علی کل مقهم وشرب، حضرت فرمود اشکال نه، حالا که لحم خنزیر نمیخورن اشکال نداره، با اونها بخور وشرب و با اونها هم بنوش، یعنی نوشیدنی و خوردنی ها باشون باشه اشکال نداره. خب آیا میتونیم از اینجا به طهارت ذاتی این اهل کتاب از این روایت استنباط بکنیم، فتوا بدیم؟ این روایت در تهذیب شیخ طوسی جلد 9 صفحه 87 حدیث 369 باب الذبایح و اطعمه هم حدیث 104 هست، در محاسن برقی هم صفحه 453 حدیث 373، مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 16 صفحه 385 ابواب اطعمت المحرمه باب 54 حدیث 50. خب روایت از نظر سند خوبه و حضرت فرمود که کل مقهم وشرب، آیا میتونه بر طهارت ذاتی اهل کتاب این روایت دلالت بکنه؟ ظاهر قضیه این است که نه، از این روایت هم نمیشه به این راحتی برداشت کرد طهارت ذاتی اونها رو، چون با توجه به اینکه سوال کننده اعتراف کرد که اینا شرب خمر میکنند و خمر را حضرت و شیعه نجس میدونند، چطور میفرماید با اونها بخوری اشکال نداری، بنوشی بخوری؟ معلوم میشه که ظهور در تقیه داره این روایت، چون خمر در نظر اینها طاهره، اهل سنت و عموم مردم طاهر میدونستن خمر را، به خلاف لحم خنزیر. در لحم خنزیر همه بالاتفاق میدونن که نجس هست، هم شیعه و سنی، و لذا حضرت امام صادق علیه السلام ازش پرسید آیا اینا لحم خنزیر میخورن یا نه؟ اگر میگفت که لحم خنزیر میخورند اینجا مورد تقیه نمیشد. چرا؟ چون لحم خنزیر را هم شیعه نجس میدونه، هم اهل سنت نجس میدونه. این است که اگر ایشون میگفت بله لحم خنزیر میخورن دیگه جای تقیه نبود، حضرت میفرمود نه دیگه با اونا هم غذا نشد. ولی چون گفت نه لحم خنزیر نمیخورند ولی شرب خمر میخورن، اینجاست که یک تفکیک وجود داره، امامیه خمر را نجس میدونه ولی اهل سنت نجس نمیدونه. مشهور در نظر اونها این است که خمر را اونا نجس نمیدونند. این است که حضرت اینجا تقیتن فرمود، نخواست نتونست حکم واقعی رو بیان بکنه. پس بنابراین چون سائل نفی کرد اکل لحم خنزیر را، اعتراف کرد به شرب خمر و خمر در نزد اونها طاهره، حضرت حکم به جواز اکل شرب کرد با اونها تقیتن. چرا؟ چون من از اکل شرب با اونها باید به اصطلاح به یکی از دو چیز باشه، یا باید بگیم اینا ذاتن نجس هستن، یا به خاطر اینکه خمر نجسه، وقتی که اینها خمر را میخورن متنجس میشن، و هر دوتا مخالف چیه؟ تقیه هست، چون اهل سنت نه قائل به نجاست اهل کتاب هستند و نه قائل به نجاست خمر هستند. این است که اگر حضرت در صدد بیان حکم واقعی بود حتما حکم میکرد به عدم جواز اکل و شرب با اونها، نه حکم به جواز میکرد. پس معلومی که حضرت که حکم به جواز اکل شرب با اونها میکنه حکم واقعی نیست، و وقتی که حکم واقعی نشد تقییتا حضرت چنین حرفی فرموده، از این طهارت اهل کتاب استکشاف نمیتونیم بکنیم و خیلی اشکال روشنی است بر استدلال کردن برای طهارت اهل کتاب از این روایت. نه، این اشکال وجود داره. حضرت تقییتا گفته با اینها اکل شرب خورد کردن اشکالی نداره. نهمین روایت برای استدلال طهارت اهل کتاب موثقه عمار هست از امام صادق علیه الصلاه و السلام. از حضرت سوال میکنه ان الرجل هل یتوضا من کوز او اناء او اناء غیره اذا شرب منه الا انه یهودی. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره مردی، مرد مسلمانی هست، میبینه که یه کوزه یا یه ظرفی هست، یه یهودی از اون خورد، از اون کوزه، از اون ظرف. آیا میتونه این بره با اون پسمانده اون آب از اون کوزه، از اون ظرف وضو بگیره؟ فقال نه. حضرت فرمود بله میتونه بره وضو بگیره. فقلتو عرض کردم منزال کل ما الذی یشرب من، یعنی از همون آبی که یه چنین یهودی ازش شرب کرد. قال علیه السلام نعم. حضرت فرمود بله اشکالی نداره. این روایت هم در تهذیب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 223 حدیث 641 باب المیاه و احکامها، همچنین حدیث 24. در استبصار شیخ طوسی هم جلد 1 صفحه 18 حدیث 38 باب استعمال اسعار الکفار، حدیث 3 اسعار یعنی شعر به اصطلاح کافرین. در وسائل شیعه مرحوم حر عاملی رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 165 ابواب الاسعار جمع شعره، باب 3 حدیث 3. خب پس سؤال عمار این شد از امام صادق علیه السلام، مردی را که میبیند یهودی از اون کوزه یا از اون ظرف آب خورده میتونه وضو بگیره از اون آب؟ حضرت فرمود نه. دوباره کنه یه نوع تعجب کرده من ذالک الماء الذی یشرب من، از این آبی که می نوشد چنین یهودی میشه وضو گرفت؟ قال علیه السلام نه. خب پس بنابراین نه حتما نجاست ذاتی ندارن دیگه. حضرت فرمود بله میشه وضو گرفت. منتها به این روایت هم میشه اشکال کرد. چرا؟ برای یه مبنایی هست که آیا آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشود یا نمیشود؟ یه مبنایی این هست که نه متنجس نمیشود. لعل حکم امام علیه السلام به جواز وضو گرفتن از این آبی که یهودی از رو خورده مبنی بر اون مبنا هست که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمی شود. تنها زمانی نجس می شود که بالاخره رنگ و بو و طعم متغیر باشه. پس سیاق این موثقه سیاق اون روایاتی است که دلالت بر عدم انفعال و عدم تندرس ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجس هست و نجاست هست. پس بنابراین این هم یک بحثی است که پس ممکنه به اون مبنا متکی باشه این روایت، در نتیجه دلالت بر طهارت ذاتی کفار نمیتونه بکنه. این هم روایت نهم. این ساعت شد، نمیخوام بیشتر طول بدم. یکی دو تا بحث دیگه هم هست که انشالله در رابطه با طهارت و نجاست اهل کتاب مطرحه، انشالله آرام پیش بریم که ببینیم در بین این دو طایفه روایات چگونه جمع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.